من يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان المغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن آقای عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بار خدایا منزهی تو، شگفتا چه بزرگ است شأن و منزلت تو، چه بلند است مکانت و مقام تو، و چه نیکو حق و باطل از یکدیگر جدا ساخته. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان همیشه همراه، آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد انشالله.
زورت بذار، خواستم بذار، این پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که دلتون شاد باشه و لبتون خندان. با این امید دعوت میکنم که مانند همیشه با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ با برنامه رادیو کتاب، که این برنامه رو به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
Thank you. رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خندد، اثر مشهور ویکتور هوگو بر اساس ترجمه رضا فکور از انتشارات سعیدی، تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌شود. شب گذشته شنیدید جولین پنین را بازداشت کردند. می‌خواستند بدانند آیا او همان کسی است که در پرونده‌ای بزرگ مطرح شده که پسر گمشده یکی از لردهای انگلیسی بوده. معلوم شد بوده و جنایتکارانی او را با جراحی به شکلی عجیب درآوردند و از خانواده اشرافی خود دور کردند تا ثروت پدرش را تصاحب کنند. اما تقدیر چنین بود که این ماجرا بالاخره فاش شود. بازداشت او هم برای بازجویی و روشن شدن حقایق بود. به دستور ملکه او را به مقام اصلی خود رساندند، ثروت بیکرانش را برایش برشمردند و قرار شد به مجلس اعیان برود و سخنانی در معرفی خود برای اعیان و اشراف مملکت ایراد کند. افسری به او گفت وقتی وارد مجلس اعیان شدید در مقابل تخت شاهی تعظیم بفرمایید. جوین پلین مجبور بود تا روشن شدن قضایا از همه اوامر اطاعت کند. همه منتظر بودند ببینند این کسی که به مردی که می‌خندد شهرت داشت و فقیر بوده و ناگهان وارد ایته اشرافیت شده کیست و چه می‌گوید. تقاضا کردند سخنانی بگوید و خود را با حاضران معرفی کند. جوین پلین از جا برخاست و پشت میز خطابه قرار گرفت. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت نهایی اثر توجه بفرمایید. جوین پلین نطق خود را آغاز کرد. آقایان، سروران، لردهای عزیز، من از جرفنای اجتماع به اینجا آمدم. می دانم که شما ثروتمند و بزرگ هستید و به همین جهت خطرناکید. شما از تاریکی ها بهره‌مند می شوید، اما مواظب حال خویش هم باشید، چون نیروی به نام شفق نیز وجود دارد. بله، روشنایی هرگز شکست نمی خورد و بالاخره روزی همه جا غرق در روشنایی خواهد شد. کدام یک از شما قدرت راندن خورشید را از میان آسمان دارید؟ هیچ کدام. حق و عدالت نیز مانند خورشید است. من به شما اخطار میکنم. میخواهم پرده از رخسار نیکبختی شماها برگیرم. سعادت شما در پنجه فقر و بیچارگی تیره‌بختان است. آقایان، من وکیل ضعفا و بیچارگان هستم و به دفاع از آنها برخواستم. خدا نیز به کمک ستم دیدگان برخواهد خواست. من وجودی ناچیزم. ندایی بیش نیستم، اما صدای ضعیفانم. به اینجا آمدم تا در برابر شما اشراف انگلستان مدارک خیش از رنجهای بی پایان مردمان طبقه پایین اجتماع را ارائه دهم. تا دیروز مردی معرکه‌گیر و بیچاره بودم، ولی امروز لرد انگلستان شدم. این بازی حیرت انگیزی است. شما مرا با نام لرد فورمن کلان چارلی می شناسید، اما نام حقیقی من اسم مرد بی‌نوایی است به نام جوین پلین. شما پدر مرا می شناسید. او قربانی شده است و به تبعید افتاده. این دنیای حیرت انگیز برعکس آنچه شما فکر می کنید هرگز پیوسته به یک حال باقی نخواهد ماند. ای اربابان، آیا خود را می شناسید؟ آیا نتیجه کارهای خود را مشاهده می کنید؟ باور کنید همه چیز حیرت انگیز و وحشت آور است. یک شب، بله یک شب و در یک هوای طوفانی، من که بچه یتیم و بیکسی بودم بر ظلمتکده‌ای که شما نام جامعه بر آن نهاده اید قدم گذاشتم در آغاز ورود خود قانون را به صورت چوبه دار و ثروت را در جامعه زنی که از گرسنگی و سرما جان سپرده بود مشاهده کردم. آنگاه آینده را در لباس کودکی در حال مرگ و خوبی و حقیقت و عدالت را در جامعه مردی معرکه گیر به نام اورسوس تماشا نمودم. جوین پلین ناگهان بغضی در گلوی خود احساس کرد و ساکت شد. میخواست آن بغض را فرو دهد. کمی آب نوشید و مکسی کرد تا نفسی تازه کند. همه با تعجب به او مینگریستند و عده‌ای به حرفهای او میخندیدند و مسخرهش میکردند. فریاد زد: نخندید، نخندید آقایان اشراف، ساکت باشید و رحم کنید. به چه کسی رحم کنید؟ به خودتان. بله، به خودتان رحم کنید. آیا مشاهده نمی کنید که در ترازویی هستید که بر یک کفه آن قدرت و بر کفه دیگر مسئولیت قرار گرفته است؟ خداوند بزرگ شما را وزن نمی کند. بدانید که شما نیز مردمی مانند دیگران هستید، نه بهتر و نه برتر از آنها. شما فکر می کنید خدای دیگران هستید، ولی آیا هستید؟ کاش به اعماق جامعه نظری می انداختید. آنجا نومیدی سایه انداخته است. آنجا موجوداتی هستند که مردن زندگی ایشان است. آنجا کسانی زندگی می کنند که در 20 سالگی پیر و از کار افتاده می شوند. آیا از اینها خبر دارید؟ البته که خیر. اگر اطلاع داشتید که چه بلایی مأموران شما بر سر مردم می آورند، دیگر احساس خوشبختی نمی کردید. چه معنی دارد که از گرسنگان بگیرید و در دامن سیرها بریزید آقایان؟ چه معنی دارد که از جنده پوشان بگیرید و به شاهزادگان ببخشید؟ من اکنون یکی از شما هستم و از این بابت رنج می کشم. میل دارم به همان صورت قبلی باقی بمانم و نامم نه لورد کلانچارلی که همان جوین پلین باشد. من اکنون که فهمیدم از خانواده بزرگان هستم، بیش از گذشته خیشتن را وقف فقرا خواهم کرد. من گرچه در میان شما ثروتمندان قرار گرفتم، اما از فقرا طرفداری خواهم کرد. عده زیادی از نمایندگان و لردهای مجلس دوباره خنده سر دادند و مسخره کردند. جوین پلین سکوت کرد تا صدای آزاردهندهی خنده آنان پایان بگیرد. سپس به حرفایش ادامه داد: این جامعه بر پایه غلطی بنا شده است آقایان لرد. من اطمینان دارم که بالاخره یک روز جامعه حقیقی ایجاد خواهد شد. در آن روز دیگر اثری از اربابها باقی نخواهد ماند. همه کس از آزادی برخوردار خواهد شد. در آن روز دیگر از تبعید، نیستی، جهل، خرافات و تملق‌گویان و چاکران اثری باقی نخواهد ماند. مطمئن باشید که نور پاکی همه جا را در بر خواهد گرفت. این سخن محکم جوین پلین باعث خنده بیشتر حاضران شد. یکی از لردهای مجلس داد زد: در میان انسانها جانوری به حرف در آمده است. دیگری گفت: دروغ میگوید. او بازجویی توأم با اندرز را شکنجه مینامد. در انگلستان ما کسی را شکنجه نمی دهند. یکی دیگر خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای صدر اعظم، لطفاً ختم جلسه را اعلام کنید. صدر اعظم گفت: خیر، خیر، بگذارید ادامه بده. جوین پلین با صدای بلند گفت: می گویید من جانور هستم؟ نه، اشتباه می کنید. من یکی از مستمندان این مملکت هستم. فکر می کنید من موجودی استثنائیم؟ نه، من سمبول مردم انگلستان هستم. من یک انسانم، مردی که میخندد هستم. وحشت آورم؟ نه، من به شما، به خودم، به همه چیز میخندم. چه چیزی باعث خنده من است؟ جنایات شما و شکنجه هایی که مردم تحمل میکنند آقایان. همکنون یکی از همان مردم، یکی از قربانیان جنایات شما که من هستم، در برابرتان ایستاده و تف بر صورت شما میاندازد. من در ظاهر خندانم، در حالی که این بدان معنی است که دارم میگریم. بلایی که بر سر من آمده است در حقیقت بر سر بشریت آورده شده است. عده‌ای از لردها هو کردند. جوین پلین ادامه داد: شما که همیشه مردم را از حقوقشان محروم کرده اید، اکنون مرا هو میکنید؟ به شما میگویم که به فکر آینده خیش نیز باشید. سرانجام روزی فرا خواهد رسید که تشنجی تمام محرومیت‌ها را در هم خواهد ریخت و قرشی به جنجال‌های شما پاسخ خواهد داد. با این سخن ناگهان تعدادی از لردهای مجلس از جا برخاستند و یکی یکی تمسخرکنان صندلی‌های خود را ترک کردند. از راهروها صدای خنده آنها شنیده می‌شد. جوین پلین سکوت کرد تا سر و صداها بخوابد. بقیه نمایندگان نیز چون آبی که از ظرفی به بیرون بریزد از درهای مختلف مجلس بیرون رفتند. طولی نکشید که تالار خالی شد و سر و صداها از میان رفت. جوین پلین ناگهان به خود آمد. دید تنهاست و سالن خالی خالی است. کلاهش را بر سر گذاشت و از پشت میز خطابه به سمت در بزرگ سالن به راه افتاد و از آن خارج شد. جوین پلین وقتی به محوطه بیرونی مجلس لردها رسید احساس کرد نمایندگانی که گروه گروه در فضای آزاد دور هم جمع شده بودند حرفایی درباره او و سخنانش می‌زنند. دورتر ایستاد و حرفا را گرچه به سختی شنید. یکی از آنها به بقیه می‌گفت: او با شما مخالفت کرده؟ بسیار خوب. من هم این موضوع را قبول دارم. اما شما سخنان او را درک نکردید و به معنی اون پی نبردید. ولی من که حرفای او را درک کردم به شما اخطار می‌کنم. زیاد تند نرید. او با وجود گفتن حرفایی که نمی بایستی گفته می شد حقایقی را نیز بیان کرده است. درست است که سخنانش را با لحنی بد و زننده ادا کرد، اما باید به اطلاع شما آقایان برسانم که راست گفته است. شما تصور می کنید دارای علم و تجربه هستید، در صورتی که هیچ چیز نیستید. از خنده های شما بدم آمد. او در مقابل درندگانی چون شما شجاعت به خرج داد. لرد های عزیز، من حرف آخر را زدم. حالا هر چه می‌خواهید بکنید، دست به جادو بزنید، مرا تلسم کنید، توطئه چینی کنید، ولی من با طرفداری از او همه شما را به جهنم می‌فرستم. در همین لحظه جوین پلین که تا آن وقت در پناه تاریکی قرار گرفته بود و به حرفای آنها گوش می‌داد از جایش حرکت کرد، به سمت آن عده رفت و با آن مرد شجاع که از او پشتیبانی می‌کرد گفت: از شما متشکرم آقا، ولی این کارها بر عهده خود من است. و بلافاصله آنها را ترک کرد و به راه خیش رفت. این بار راه قصر را در پیش نگرفت، بلکه به طرف پل لندن رفت تا از آنجا به سمت کوچه های تنگ و تاریک سوتبورگ برود. لباس اشرافیش برای مردم آن حدود عجیب بود. نیمتنهی گلدوزی شده با قدارهی بر کمر به همه می فهماند که او از اشراف است. ولی او در همین لباس هم همان جوین پلین بود. می خواست هرچه زودتر محبوب خیش دعا را ببیند. میخواست به کالسکه ارسوس برگردند و به عشق واقعیش برسند. به کاروانسرا رسید، اما آنجا را سوت و کور یافت. حیران و سرگردان و پرسان پس از عبور از چند کوچه تاریک و محله‌های پست به رودخانه‌ای رسید. نومیدی شدیدی تمام روحش را در بر گرفته بود. از نشانهایی که مردم دادند فهمید و مطمئن شد ارسوس و دعا در حوالی آن رودخانه زندگی می‌کنند. سرانجام در جایی دور صدای گرگ ارسوس را شنید. به طرف صدا رفت. نزدیک شد. دلهوره داشت. خدایا چه می دید؟ ارسوس را دید که پیر از کار افتاده و غمگین در گوشه نشسته با خود حرف می زند. صدای ناله دعا را هم می شنید که از پشت خطاب به ارسوس می گفت: او یه موجود آسمانی بود که پر گشود و رفت پدر. من بی وجود او ظلمت نابینایی خود را حس می کنم. وقتی جوین پلین بود زندگی من معنی داشت، ولی حالا که نیست من میمیرم پدر. جوین پلین به ارسوس و دعا نزدیک شد. گفت: نه دعا، تو نباید بمیری، تو باید زنده بمونی. مگه من میذارم تو بمیری؟ دعا دچار هیجان شدیدی شد. نالید که: آه جوین، دارم خفه میشم محبوبم. جوین فریاد کشید: رحم کن. اما دعا بی حرکت شد. دیگر صدایی از او در نیامد. گویی فقط منتظر دیدن محبوبش بود. ارسوس گفت: جون داد. جوین پلین در حالی که به چهره معصوم دوامی نگریست فریاد زد: صبر کن، منم میام. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که میخندد اثر مشهور ویکتور هوگو تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشی. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال بسپاریم. خدا نگهدار.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم که برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. اصلا من من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتوو با فرش اشمیس میدی؟ تو موشت برزارو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدوینه کیفیت داره، تدوینه قیمت داره. همینجوری میخوام یه سر تو انداخته باشی. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اسارت من زدی.
آقا جان اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم. دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
دل شده دیگه میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
ذرت بذار، پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
موسیقی عشق و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری در خدمت و همراه شما هستیم. از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، با ما باشید.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دیدار نمایندگان رهبر انقلاب